بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میلاد مسعود پیغمبر اکرم و میلاد مسعود امام صادق علیه السلام، هر دو رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم به برکت این دو بزرگوار، این آتش هایی که در کشورهای اسلامی به وسیله دشمنان روشن شده است، به لطف و کرمش انشاءالله خاموش بگرداند. دست اشرار، کفار، فجار، دشمنان اسلام را از تمام کشورهای اسلامی انشاءالله کوتاه بفرماید. و امیدواریم یه وحدت کاملی در میان مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام انشاءالله حاصل بشود. انشاءالله فردا هم جلسه جشن و در مدرسه داریم. بحثمون در فرع دوم بود از فروع مسئله چهاردهم. بحث در این بود که آیا شخص عامل اگر خسارتی حاصل بشود ضامن این خسارت است یا نه. منظور از خسارت گفتیم این است که جنسی را خریده اما یه عواملی دست به دست هم میدهد و جنس ارزان میشه، بارندگی فراوانی میشه، رقبایی پیدا میشون، اجناسی از جای دیگی در میارن، افرادی در انبار ذخیره داشتن ذخیره ها رو بیرون میارن، بالاخره یک عواملی که از حوزه اختیار این عامل بیرون بوده سبب میشه جنس ارزان بشه و خسارتی دامنگیر این مضاربه بشه. البته بدون تعدی و تفرید، اون قید بدون تعدی و تفرید که سابقا بوده اینجا هم هست ولو تصریحش نکردن بعضیا. تنبلی کرده در موقع فروختن، کوتاهی کرده در موقع خریدن، افراد کرده، تفرید کرده، خب اگر باشه ضامن خسارت هست. اما فرضمون این است که بدون خیانت و چیز و افراط و تفرید خسارتی ناخواسته دامن رو گرفته و آیا ضامن هست یا نی. این مثلا هم ظاهرن اجماعیه. در لابلای بحثهای سابق دو تا عبارت من داشتم، یکی از صاحب ریاض بود، یکی از صاحب حدائق، که اونها خسارت رو هم در کنار تلف بیان کردن. ببینید کلام ریاض جلد نهم بود صفحه 354 می فرماید، حاصل عبارت چنین بود که خسارت هم مانند تلف در مال اگر از تعدی و تفریط نباشد زمانی نیست بلا خلافن، تعبیر به بلا خلاف صاحب ریاض داشت، هم در خسارت هم در تلف، بدون تعدی بدون تفریط. تعیب اونم مثل خسارته، تعیب هم باعث خسارته، یا نوعی تلفه، تلف اوصافه. تفاوتی نمی کن. صاحب حدائق هم در جلد 21 صفحه 240 بعد از آنی که لا خلاف گفت در تلف، عبارتش بعد اینه و کذا یقبل قوله فلخساره. در مقام اثبات قول عامل در مورد خسارت پذیرفته میشه، ولا یزمنو الا مع تفرید. ولا یزمنو ضامن چی نمیشه؟ ضامن خسارت، مگر با تفرید. بنابراین عدم زمان در خسارت هم به عنوان لا خلاف و یا تعبیر به اجماع و مسئله مسلمه. این از نظر اقوال که خسارت با تلف هر دو مثل همان. و اما دلیل وضعیه، یعنی خسارت. زمان مال ممکن در خسارت باشه، ممکن در تلف باشه، اون عامه. اما وضعیه مال خسارته که الان روایتش رو میخونیم. بله، روایات وضعیه رو خوندم، یکیش خوندم. خب دلیل این اشمالا اشاره کنم. دلیل این اولا الغای خصوصیت بود از تلف. روایت تلف خیلی بود دیگه، عرف الغای خصوصیت میکنه. میگه چه فرقی داره تلف با خسارت؟ خسارت هم بالاخره باعث میشود یه مقدار مال از بین بره. بنابراین هیچ فرقی در عرف بین خسارت و تلف نمیگذارن. غیر از این دلیل که الغای خصوصیت و اجماع هم هست و اینها، روایاتی گفتیم هست. روایت اول خوندم که روایت ابوالصباح کنانی بود و روایت صحیحه بود و اسمش هم ابراهیم ابن نعیم بود و سقم بود و حدیث یک بود. بریم سراغ حدیث چهار باب یک. چهار باب یک، اینم صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المال الذي يؤمل به مضاربة، المال الذي يؤمل به مضاربة له من الربح، سهمی از ربح داره مضاربه، این معلومه. و ليس عليه من الوزيعه شیعون. گفتیم وضیعه یعنی خسارت، از وضعه یعنی پایین آمدن، قیمت تنزل کرد. ولیس علیه من الوضیعت شیعون الا، استثنای تعدی تفرید، الا ان یخالف امر صاحب المال، مخالفت کنه امر صاحب المال رو، تعدی بکنه. خب اینم دلالتش خوب بود و بحثی نداره. روایت سومم باز از حلبیه، حدیث هفت این باب. حدیث هفت این باب اونم صحیح هست. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل بهی مضاربتن له من الربح، همون عبارت حلبی سابقه. ولیس علیه من الوضیعت شیعون، تفاوت شعز می کنم، الا ان یخالف امر صاحب المال. همش اینجا مثل هم بود، ولی یه زیلی داره. فإن العباس کان کثیر المال. عباس عموی پیغمبر مال زیادی داشت و کان یعت رجال یعملون، افراد میداد برن برش کار کنن. یعملون بهی مزاربتن، یعملون بهی مزاربتن. و یشترط علیهم، شرط میکرد ان لا ینزلوا بطن وادن، نرن از توی دره ها عبور نکنن. ان لا ینزلوا بطن وادن، از دره ها عبور نکنن. ولا یشترو ذا کبد رتبه، یعنی چه ولا یشترو ذا کبد رتبه؟ یعنی حیوان نخرن، نفروشن، سراغ خرید حیوانات نرن. فإن خالفت شیئاً مما امرتک، مخالفت کردی مما امرتک به، فأنت ضامن المال. خب امام کلام عباس عموی پیغمبر رو نقل میکنه و نفیش نمیکنه، نمیگه درست نبود، یعنی حرفش درست بوده. این کاری که میکرد، البته این هم خسارت رو میگیره و هم تلف رو میگیره، هر دو صورت داخل این هست. اینم راجع به این دو تا یه روایت هم در باب سه داریم. حدیث اسحاق ابن عمار، بله، عن ابی الحسن، حدیث پنج باب سه. عن اسحاق ابن عمار، عن ابی الحسن امام کاظم سلام الله علیه ظاهرا هست، قال سألته، مختصر مفید، قال سألته عن مال المزاربه، قال عربه بینهما والوضیعه علی المال، خسارت بر مال و رب بینهماست. البته به قرینه روایت سابق که مقید به عدم افراط و تفریط بود، این اطلاق هم مقید به عدم افراط و تفریط. ولی در اینجا بله بله، اگر خسارتی شد از مال مالک رفته، از سهم عامل چیزی کم نمیشه. در اینجا یه روایت معارض داریم که حدیث ششم این بابه، انل کاهلی. کاهلی کیه؟ کاهلی در رجال میگن نام لقب عده است، چندین نفر لقبشون کاهلی بوده، ولی وقتی کاهلی گفته میشه معروف عبدالله ابن یحیاست، عبدالله ابن یحیای کاملی بیشتر به این آقا گفته میشه. کاهلی از کردم کاملی، نه کاهلی، کاش کاملی بود، کاهلیه. و اما یا این سقسیانه وساقتش زیر سؤالی، ممدوحه، مدح شده. از جمله یک جمله ای امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام دربارش به علی ابن یقطین گفت، توصیه کرد، فرمود اذمن زامن شو لیل کاهلی و ایالهو، اذمن لیل کاهلی و ایالهو ازمن لک الجنه. علی ابن یقطین گفت، گفت این کاهلی و ایالش وضعش بدی، تو اینا رو اداره بکن، من بهش را برای تو ضامن میشم. خب یه مدح بلیغیه، ظاهرش به ساقت در نقل حدیث نیست، ولی که معلوم میشه مورد توجه امام کاظم علیه السلام بوده و حضرت به این مقدار اهمیت بهش داد که به علی ابن یقطین فرمود اگر زندگی او رو اداره کنی من بهش را برای تو ضامن میشوم. اینایی که در مقاماتی هستن گاهی ممکنه یه کار بکنن، همون کار باعث نجاتشون بشه در قیامت. حالا علی ابن یقطین کارهای خوب فراوانی داشت، پناهگاهی برای همه شیعیان بود در دربار هارون، ولی یه دونه کارش امام علیه السلام بهش میگه ازمنو لکل جنه. به هر حال روایت از نظر سند زیر سؤاله، یه دون روایت هم بیشتر نیم آرز. حالا بخونیم مضمونشو. ان الکاهلی ان ابی الحسن موسی علیه السلام فی رجلین دفع الى رجلین مالن مزاربتن فجعل له شیئا من الربح، بخشی از سود رو هم برای او قرار داد. مسمن، مسمین چه یعنی معین کردن، 50%، 40%، 30%، مسما تعیین کردن، نام بردن. فبتاء المضاربو متاعن، مضارب متاعی خرید. فوزع فیه، خسارت کرد. فوزع فیه، سقوط کرد و خسارت کرد. بله؟ وزع فیه، وزع فیه، هر دوش میشه. قال علی المضاربه من الوضیعه، این جواب ببینید که حضرت میگه زامنه، زامنه خسارته. قال علی المضاربه من الوضیعه به قدر ما جعل له من الربح، علی المضاربه من الوضیعه، بر مضارب از وضیعه به همون انداز است که جعل له من الربح، اگر 50-50 ربحش خسارتم 50-50، اگر کمتره خسارتم کمتره. این حدیث از چند جهت قابل نقده. اول معمول به اصحاب نیست، همینطور که دیدیم همه گفتن خسارتو بدون تعدی و تفرید ضامن نیست. هذا اولا. ثانیا یحتمل حمل بشود بر جایی که تعدی و تفرید کرده، این احتمال رو دادن که این مربوط به اونجاست. یحمل به قرینه روایات دیگر، البته اونا قرینه میشه، یحمل در واقع جمع دلالی میکنیم بین این روایات و روایات سابق که خوندیم. نتیجه جمع دلالی این است، اینو حملش بکنیم بر جایی که تعدی و تفرید باشه. چی؟ ببینید این آقا رفت و 50% در این معامله ضرر کرد، مال برده بود و جنسی و فرش خرید و فرشا ارزون شد، ناچار شد به نصف قیمت بفروشه. وقتی به نصف قیمت فروخ، نصف مال پرید، خساره. بهش گفته بود در نصف ربع ضامنی، حالا چون در نصف ربع ضامن بوده با نصف خسارتم بده، یعنی یه چهارم از این یه چهارم از اون میشه، درست؟ و اما محمل دومی هم گفتن، گفتن این مال مضاربیست که شریک باشه. میگه من اینقدر پول میدم، تو هم اینقدر پول بده و شریک میشیم. چون شرکته، در شرکت ضرر به طرفین میخوره، در مضاربه ضرر میخوره به صاحب مال، خسارت ولو تفریط و افراط هم نباشه، اما شرکت هزار دو هست به نسبت سرمایه‌ای که دارن. و از الازالک چهارمین اشکال، میگه سندش اشکال داره، سندش اشکال داره. گفتیم کاهلی وزش روشن نیست، ولو اینکه آدمیست به اصطلاح رجالیین ممدوح، اما ممدوح غیر از موثقه. باشه در نه در شرکت هم ماجعل من الربه. چرا در شرکت هم ماجعل من الربه؟ به علت اینکه این آقا هم سرمایه داره و هم عاملی، دو کار میکنی، لذا یه حدی براش قرار میدن بیش از اون حدی که مالش اقتضا میکنی، هم عاملی و هم شریکه. به هر حال این روایت سه چهار تا اشکال متوجهش میشه و نمیتواند مزاحم بشود. خیلی خوب، حالا این فرع ثالث که الان میخوام بریم همینه دیگه. و اما فرع سوم کلام امام رحمت الله علیه در ادامه همین مسئله چارده، ما چهار قسمتش کردیم. علل ید ما اخذت حتی تعدی، مال تلف. در بحث سابق گفتیم اگر تعدی کنه و افراد کنه، قاعده علالیت اونجا رو شامل می شود. من اطلف مال الغیر یا علالیت ما اخذت، همه اینها مال بحث تلفه، اینجا خسارت می کنه. و اما فرع سوم، عبارت امام در ادامه مسئله چارده اینه: ولو اشترط المالک علالعامل ان یکون شریکن معهو فی الخساره. عامل، ببخشید مالک، بر عامل شرط کنی، شرط ضمن العقد بشه، فی الخساره، ان یکون شریکن معهو فی الخساره، کما هو شریکن فی الرب، کما هو شریکن فی الرب، ففی صحته وجهان. آیا این شرط ضمن العقد، تعدی نکردی، تفریط هم نکردی، ولی خسارت از هر دومون باشه، سودم از هر دومون باشه، الانم خیلی معموله، غالبا وقتی مضاربه میکنن خسارت رو هم میندازن گردن طرف یا تقسیم میکنن بین همه. ففی صحته وجهان، امام می فرماین در اینکه آیا این شهد صحیح یا نه، دو وجه اقواهم العدم، اقواهم العدم یعنی عدم صحت، این شهد صحیح نیست. خب شهد که فاسد شد آیا معامله فاسد میشه؟ نه، شرط فاسد مفسد نیست. آیا در اینجا دو قوله یا بیشتر؟ ظاهرا سه قوله، چون مرحوم آیت الله خویی قائل به تفصیله که تفصیل ایشون رو انشاءالله شرح خواهیم داد. پس قولی به صحت، قولی به عدم صحت، قولی هم به تفصیل که کلام ایشون رو از خواهیم کرد. بله بله، همونه اشترت از زمان لرأس المال، معنیش همین عبارتی است که امام رحمت الله علیه داشتن، دوتا یه معنیست. خب بریم سراغ ادله‌ای که آوردن. مسئله اجماعی نیست، مسئله اختلافیه، دو قول سه قول در مسئله است، بنابراین اقوال در اینجا برامون مهم نیست. اما ببینیم اونهایی که قائل به جوازن دلیلشون چیه. میگن روایتی ما در اینجا نداریم، ما هستیم و این است که مقتضای قاعده این است که این شرط مخالف اقتضای عقل نیست، مخالف اطلاق عقده. اینو دقت کنین، برای تمام مباحث لازمه. بعضی شرایط میگن مخالف اطلاق عقده، بعضی شرایط مخالف مطلق عقده. مخالفت اطلاق یا مخالفت مطلق. من مثال بزنم، در مسئله بی، در بی مقتضای بی این است که هیچ کدام خیار شرط ندارن. این مطلق باشه خیار شرط داره؟ نه. اما اگر آمد شرط کرد که آقا ما تا یه سال، تا یه روز، تا یه ماه خیار شرط داشته باشیم، میگن صحیحه. چرا؟ این شرط خلاف اطلاق عقده، نه خلاف مطلق عقده. خلاف اطلاق عقده، عقل وقتی مطلق باشه خیاری نیست، اما وقتی شهد کردیم خیاری هست. اما یه چیز خلاف مطلق عقده، میگه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه حق فروشش نداشته باشه. من مالکم، ملکی خریدم، فروختی به شرط این که من حق فروش نداشت باشم. بله، اما حق فروش نده، این خلاف مطلق عقده. لازمه مالکیت این است که میتونه منتقل بکنه به دیگری، میتوانه. یا مثلا در نکاح، اسکان مال زوجه، حالا میتونن شهد کنن که اسکان به نظر زوجه باشه یا با توافق طرفین باشه. اطلاق عقد نکاح میگه اسکان زوجه، زوج هر کجا گفت زوجه باید بیاد، این اطلاق عقد نکاح. اما قیدش میشه زد؟ بله، بگن زوجه یا بگن هر دو. ولی اگر در نکاح شرط بکند طلاق به دست زوجه است، نمیشه. یا تمکین نکند، در عقد دائم البته، عقد موقت میشه شرط عدم تمکین. به هر حال یه شرطهای مخالف اطلاق عقده، اینا عیب نداره، یه شرطهای خلاف طبیعت عقده، مطلق عقده، طبیعت عقده. در مضاربه هم گفتن همینه. اطلاق مضاربه این از خسارت مال مالکه، اطلاقش. حالا شما یه شرطی برخلاف این اطلاق میکنید، میگید خسارت طرفینی باشه، عیبی نداره. هذا الشرط مخالف لاطلاق العقد و ضرری نداره. ولیکن در جواب این گفتن که این سخن درست نیست. شما نصوص را رها کردی، ظاهر بعضی از نصوص این است که این شد مطلقا صحیح نیست. کدام نص؟ دو تا روایت داریم. من حدیث سه باب سه رو بخونم، بقیهش بمونه. سه باب سه روایت صحیح محمد بن مسلم بود. دقت کنید. عن ابی جعفر باقر علیه السلام قال سألت عن الرجل یستبزع المال. یستبزع المال اینجا به معنی مضاربه است. فیهلک او یسرق، مال تلف میشه یا سرقت میشه. اعلا صاحبهی زمانون، آیا صاحبه زمانی داره؟ این مال تلف است تا خسارت رو هم عرض میکنم. فقال لیس علیه غرمون بعد ان یکون الرجل امینا. این جمله دقت کنی، لیس علیه غرمون بعد ان یکون الرجل امینا. آدم امینو که نمیشود غرامت ازش گرفت، یعنی این خلاف طبیعت امانته. خب وقتی تلف و نشه گره، خسارت هم مثل تلفه، نوعی تلفه در واقع. بناهن علا ذالک با بودن نس اجتهاد مقابل نس که نمیتونیم بکنه. میگه این امینه، شرط هم بکنه امینو، امام میگه امانت طبیعتش این است که غرمی نداشته باشه. شرط هم بکنن، شرط خلاف مقتضای عقده، خلاف مقتضای امانته. بله، فرض اونا همین عدم تفریط دیگه. بحثمون عدم تفریطه. تفریطی نکرده، افراطی نکرده، لیس علیه. خسارت هم همینطوره. اگر این کوتاهی نکرده خسارتی آمد، امینه، امین لیس علیه قرمون. پس ظاهر حدیث این است که امانت ایجاب می کند که ما اون رو ضامن ندانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. انشاءالله بقیه روز چهارشنبه